أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اشکال سومی بود که بر تمسک به اطلاق شده بود. اون اشکال سوم این بود که دخول در محل ابتلا این مخصص و لبیه، مقرون به خطابات مثل قدرت. همونطور که در قدرت اطلاق مثلا برای خطاب منعقد نمی شود، کذالک برای دخول در محل ابتلا هم اطلاق منعقد نمی شود. از اول کلام ما مجمله، اون مقداری را که یقین داریم تخصیص خورده، تخصیص میزنیم مراتبی از محل ابتلا یقینا مخصص شده، مراتبی هم شک داریم مخصصه یا نه، چون این کلم متصله خطاب را مجمل میکنه. مرحوم نائینی جواب اول داد که گذشت، مهم یعنی کلام رسید به جواب دوم که درست مفهوم نمی شود. مرحوم نائینی فرموده این که میگن مخصص متصل مجمل خطاب را مجمل می کند، این در جایی که اون مخصص مجمل ما ظلمراتب نباشه. مثلا گفته اکرم العلماء الا النحوی، نحوی روشن نیست معناش چیه، مراتب نداره. نمیدونیم نحوی مثلا شامل اونم که صرف را بلده میشه یا نه. نحوی کی هستش؟ مجمله. و اما اگر اون مخصص متصل ذوالمراتب بود، مرحوم نائینی ادعا کرده که اونجا موجب اجمال عام، موجب اجمال مطلق نمی شود، مثل دخول در محل ابتلا. اجتنب النجس اذا کان داخلا فی ابتلاء که، مثلا اینا حکایت از اون مخصص لبیه. خب این داخل محل ابتلا مراتبی داره، یه مرتبه ای از یک مرتبهش قطعیه که خطاب نمیگیردش، اون که دیگه مثلا دوره، شما هیچ ربطی بهش ندارید، اونجا را نمیگیره. یه مرتبه ایش هم مشکوکه. مرحوم نائینی فرموده که در جایی که مخصص متصل ما ظلم مراتب باشد، نسبت به مرتبه متیقنه تخصیص میزنیم، نسبت به سایر مراتبش، مراتب مشکوک، تمسک به اطلاق میکنیم یا تمسک به عموم میکنیم، فرق نمیکنه. این فرمایشیه که مرحوم نائینی اینجا فرموده. این حالا تتبع بکنید جاهای دیگه ببینید بر این مبنا اصرار داره یا اینجا فقط آمده برای حل مشکل بکنه اینو گفته. من حالم خوش نبود، نتونستم نگاش بکنم و گفتم اصلا نیام امروز، دیشب تب داشتم خیلی شدید. بله، عیالم میگفت نرو، گفتم استخاره میکنم، استخاره آمد اطیع الله و اطیع الرسول. نه دیگه معناش نزن، اطاعت نکن. گفتیم الان میریم توکلت علی الله. آره اون چه میگم مطالعه های دیروزه دیگه، دیشب نگاه کردم ولی نه جدی. این فرمایش مرحوم ناینی تتبع بکنید ببینید که جاهای دیگه به این مبنا اصرار داره یا نه، یا اینجا دیگه میخواسته جواب آخوند رو بده یه جواب دومی داده، جدی نیست. فرمایشش ناتمامه، هرچی باشه مبناش باشه یا مثلا همینجور اینجا گفته باشد، نه فرق بین ذوالمراتب و غیر ذوالمراتب نیست. مهم اینه که به کلام یه چیز مجملی چسبیده. اگر به کلام یه چیز مجملی بچسبد، کلام رو مجمل میکنه. فرض اینه به منزله مخصص متصل ها، اگر به کلام یه چیز مجملی بچسبد، مثل که اول گفته زاکان داخل ابتلاعی که فشتنه، منم نمیدونم داخل ابتلاع کدوم مرتبهش مقصوده، کلام مجمله. کدوم مرتبه شما مولا اراده کردی؟ کلن هر به حساب جمله‌ای که اجمال داره ملحق بشود به کلامی که اجمال ندارد، اون را مجمل میکنه. حالا ذوالمراتب باشه این مجمل ما، این عرفیه دیگه. نشون ما دیگه یه نکته اضافه آورده دیگه. نه یه وقت ما در مخصص لبی اصلا میگیم تمسک با هم در مخصص لبی جایزه، او بس نداریم. نه، روی مبنایی که فرقی بین لبی و لفظی از جد نیست. خب این فرمایش مرحوم ناینی نمیتونیم بپذیریم، ولی همون فرمایش اولش درسته، اجتنب عن النجس اطلاق دارد، درست گفت. اون دخول در محل ابتلا اونا دقت‌های عقلیه، در ذهن عرف واضح نیست، کلمتصل نیست، مانع از انعقاد ظهور برای خطاب نمیشه. نه گفته که اجتنب عن النجس خارج از محل ابتلا را میگیره، همه مراتب را میگیره، یه مقدار که یقین داریم رفعیت میکنیم، بقیهش به اطلاق عمل میکنیم. الهنا اگر ما شک کردیم که ابتلا شرط است یا نه عقلا، یا نه اصل شرطیت را پذیرفتیم مقدارش را شک کردیم، حق با مرحوم شیخ انصاری، حق با مرحوم ناینی و دیگران که گفتن تمسک به اطلاق صحیح است، منتها در شبهات غیر موضوعیه. و اما شبهات موضوعیه که بیشتر این محل ابتلایه، نمیدونیم اون بقیهش اطراف علم اجمالی ما محل ابتلای ما هست یا نه. خیلی اتفاق میفته که ما شبه موضوعیه داریم، وضعیت چجوریه، میفروشه نمیفروشه، نزدیکه دوره، اینا مهمه. در شبه موضوعیه خب تمسک به اطلاق مجال نداره، چون تمسک به عامه در شبه موضوعیه، یعنی ما قبول کردیم که اجتنب عن النجس مقیده به اذا ابتلیت، نمیدانیم اینجا اذا ابتلیت هست یا نه، خارج. تمسک به عام، تمسک به مطلق در شبهات موضوعیه مجال نداره، مگر همیشه در شبهات موضوعیه همین داستان هست، تمسک به عام در شبهات موضوعیه مجال ندارد مگر اون موضوع مجرای اصلی باشد، اصل موضوعی داشته باشی. در همون داستان المرأت و تر الحمرت الا القرشیه، یعنی ما لم تکن قرشیه، استصحاب میگفت لم تکن قرشیه، آخون اونجا مطرح کرد دیگه، در بحث عام خاص مطرحه، تمسک به عام در شبهات موضوعیه مجال ندارد، ولیکن کثیر ما در شبهات موضوعیه ما اصل موضوعی داریم. حالا اینجا اصل موضوعی داریم یا نه، خودش داستانیه که سیاتی، این رو بحث کردن. اگر شک کردیم استصحاب عدم ابتلا جاری میشه نمیشه، این در جهات آتیه بحث خواهیم کرد. بله فرق نمی کنه دیگه، نه اصلا لبی واضح مقیدش کرده. الان در خارج شک داریم دیگه، ما در حدود شک نداریم. خب نه همینجوره، بعد از این که جای تمسک به اطلاق هست یا نه، نوبت به این میرسه که آیا علم اجمالی در جایی که بعضی اطرافش خارج از محل ابتلا هست، آیا علم اجمالی منجز است یا منجز نیست؟ محل بحث اونجاست که بعد از علم از ابتلا خارج نشده. اگر شما علم پیدا کردی یکی از اینا نجسه، بعد یکی از ابتلا خارج شد، ریخ مثلا، اونجا همه میگن اون علم اثر اثرش را. اما داستانی که هر علمی منعقد شد به حکم فعلی و اثر اثرش را، اشتغال یقینی یا سلزم فراغ یقینی را، اون محل بحث نیست. محل بحث اونجاست که همون حینی که شما علم پیدا میکنی، بعضی اطراف محل ابتلای شما نباشن. الان که ما علم پیدا میکنیم یکی از این مرغا میترس، این خب اکثر اینا محل ابتلای ما نیست. گاهی ممکنه در یه مغازه علم پیدا نکنید، مثلا الان مثلا 5 تا 6 تا مغازه رو حساب کنید مرغا، وقت علم پیدا میشه که یکی تو اینا هست، غالبش از محل ابتلا خارجه. آیا اگر حینی که شما علم پیدا میکنید بعض اطراف از محل ابتلا خارج باشد، آیا علم در اینجا منجز است یا منجز نیست؟ خب باید برگردیم به بحث قبل که آیا ابتلا شرط فعلیت هست یا نه. مرحوم شیخ، مرحوم آخون که ابتلا را شرط فعلیت می دانن، میگن نه، معروف هم همینه، یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی اینه که در حینی که علم اجمالی پیدا میکنی همه اطراف محل ابتلا باشه، این معروفه. رو مبنای شیخ، مبنای آخون، مسئله پر واضحه. از باب این که ما علم به حکم فعلی نداریم، شرط تنجیز علم اجمالی این شد که علم تعلق بگیرد به حکم فعلی، یک، قابل تنجز باشه فی جمیع الاطراف. اینجا مقدمه اول قاصره، ما اصلا علم به حکم فعلی نداریم، شاید اون نجسه در اون مرغای دیگه یه که حکمش در حق ما فعلی نیست، اینم که شک در اصل فعلیت داره. معروف و مشهور اینه که شرط تنجیز علم اجمالی این است که همه افراد داخل در محل ابتلا باشد، چون که اگر خارج از محل ابتلا بود بعضی، اونجا علم به حکم فعلی منعقد نمیشه. واضحه. منتها یه شبهه هست اینجا، و اون شبهه اینه که درسته ما علم به حکم فعلی نداریم، لقوه که اون شارع مقدس اونجا حکم داشته باشه، ولیکن این لقویت مربوط به حکم، مربوط به اعتبار شارعه، فعل شارعه. اما ملاکات، چرا ملاکات ربطی به لقویت نداره؟ خارج از محل ابتلا که حکمش فعلی نیست، نه از جهت قصور مقتضیه. نه، ملاکش تامه، استحسان نداره تکلیف کردنش، حسن نداره، ولا ملاک به حال خودش باقیه. کسی بگوید که درسته در خارج از محل ابتلا علم به حکم فعلی نداریم، اما علم به ملاک فعلی که داریم. خروج از محل ابتلا به ملاک ضرر وارد نمی کنه، معلومه. من الان علم دارم، یک ملاک الزامی یا در اینجاست که میتونم حکمم داشته باشه، یا در اونجاست که نمیتونه حکم، ولی ملاک هست اونجا. کسی توهم نکند که درست ما علم به حکم فعلی نداریم، ولی حکم فعلی اینا الفاظه، حکم خصوصیت نداره. ملاک فعلی هم بود، علم به ملاک فعلی داری مردد بین این دوتا، علم به ملاک هم منجزه. این که معروفه علم باید به حکم فعلی تعلق بگیرد از باب غالبه، وگرنه علم به ملاک فعلی تعلق بگیره. بازم مثل این که مولا خوابه، دو نفر در حال غرق شدن، یکیش فرزند مولایه، الان تکلیف نداره، مولا خواب تکلیفی نداره، ولی شما علم داری که یکی از اینها ملاک فعلی داره، باید دست به کار بشید، باید احتیاط بکنید. نه ای پروازه که لا فرق بین حکم فعلی و ملاک فعلی. لیکن این بیان ناتمامه. مقصود از ملاک فعلی چیست؟ اگر مقصود مصالح و مفاسد است، این که کشف بکنیم یه چیزی مصلحت داره ما باید بیاریمش، نه، این در شریعت ثابت نیست. کشف بکنیم که ملاک داره، ملاک تام داره و نمیتونه الان، چون لقوه نمیتونه نهی بکنه، نمیتونه امر بکنه. این که اون ملاکش عقلا واجب التدارک است، واجب التحصیل است، نه، ما این رو دلیل نداریم. عقل میگه که مولا در چه امر کرده. بله، یه وقت یه جوریه که امر مولا هست لبش، چون خوابه اون فرق میکنه، اون کن امرش هست، با بیزبانی داره میگه انقذ ولدی. اگر ملاک تامه، به حیث که اگر مولا مشکلی نداشت امر میکرد، مثل همین که فرزندش در حال غرق شدنه، مولا غافله، متوجه نیست. بله، تحصیل چنین ملاکی از نظر عقل لازمه. اما این ملاکات ما از این قسمه ای معلوم نیست. شریعت سهله و سمحه خیلی جا سکوت کرده، در اون جایی که سکوت کرده ملاک هست، ولی منتن از ما نخواسته. این که هر جا ملاک است عقل لازم و تحصیل میداند، شما کشف بکنی ملاک را، نه. این که بعضی ها ادعا کردن اگر ملاک را کشف کردی ملازمه داره با حکم شارع، نه، این اساسی نداره. آقای خویم گفت ملازمه داره با عدم حکم شارع. حالا این که ملاک باشه پس لازم التحصیله، نه، این دلیل نداره. نه حالا میگم، اینه که ما درست علم اجمالی داریم، یا این ملاک دار، این ملاک و حکم داره، یا اون فقط ملاک داره. اما ملاک واجب و تحصیله، نه چه میدونیم ما. و اگر مقصود از ملاک محبوبیت و مبغوضیت باشه، ملاک مبادی حکم، مبادی حکم دو قسمن، یکی همین مصالح و مفاسدن که اون مصالح و مفاسد منشأ حب و بغض می شود، حب و بغض منشأ تکلیف می شود. کسی بگوید که اینجا اون خارج از محل ابتلا محبوب خدایه، یا اگر حرامه مبغوض خدایه. شما علم اجمالی داری، یا مبغوضیت حکم اینجا یا اونجا، علم مبغوضیت هم منجزه. اگر کسی این رو ادعا کنه، بازم میگیم نه دلیل نداره. ما چه میدونیم؟ شاید ما که در اصل علم اجمالی گیر داریم، شاید در اون مواردی که مجمل شده همین با دو تا قید، اون واجب و حرامش ما گم شده یک، و یه طرفشم از محل ابتلا خارجه. یقین نداریم که حب مولا باقی مونده، بغض مولا باقی مونده. شاید آزاد که گذاشته منو دیگه. باید یقین پیدا کنیم، علم پیدا کنیم، یا این محبوبه یا اون. ما نمیتونیم علم پیدا کنیم. لذا رو مبنای مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخون، رو مبنای اینها، اگر بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج بود، اون علم اجمالی منجز نیست. چه اون علم را با حکم فی البین ملاحظه کنی، یا مصلحت فی البین ملاحظه کنی، یا حب و بغض فی البین ملاحظه کنی. نه، علم اجمالی در اینجا تنجیز ندارد. مقدمه اول ناتمام، علم به حکم فعلی یا به چیزی که مثل حکم فعلی باشه، ملاک فعلی. و اما بر مبنای مثل مرحوم آقای خویی که فرمونده، اینش تقریبا واضحه. اگر ما خارج از محل ابتلا را گفتیم حکم نداره، ملاک را هم نمیتونیم کشف بکنیم. ملاک همیشه از حکم کشف میشه. وقتی حکم نداره، از کجا ما کشف کنیم ملاک فعلی داره؟ انما الکلام و شبهه بنابر مسلک مثل آقای خویس که فرموده خروج از محل ابتلا مانع از فعلیت حکم نیست. الان یه حرمت شرب، یه حرمت اکل میتهی بالفعل داری، حالا یا در اینجا یا در اون که خارج محل ابتلایه، حکم تابع موضوع دیگه. ابتلا رو وقتی نیاوردی، موضوعش میتهه، میته حرامه. خب یا این میتهه یا اون میتهه، یا این حرامه یا اون حرامه. بنابر مبنای مثل مرحوم آقای خویی که اطلاق را قبول کرده و فرموده حکم در خارج از محل ابتلا هم فعلی هست، جا داره که کسی بگوید خروج از محل ابتلا مانع از تنجیز علم اجمالی نمی شود. جا داره. چرا؟ به خاطر اینکه ما علم داریم به حکم فعلی، فرض کلامه، علم داریم به حکم فعلی، یا اینجا یا در خارج از محل ابتلا. و این حکم فعلی هم قابل تنجزه. بنا بود اون چرا ما قبول نکنیم حسن نداره رو قبول نکنیم، نه قابل تنجزه، قابلیت تنجز دارد، پس این علم اجمالی منجزه و باید از اون که داخل محل ابتلا هست اجتناب کنید. فرمایشی که مرحوم آقای خویی رو مبنای خودش پذیرفته. لیکن در ذهن ما اینه که نه، رو همین مبنا هم علم اجمالی منجز نیست. خیلی سخته که با اینکه بعض اطراف محل ابتلای من خارج باشد، حالا میدانی صحبت بکنیم، میدانیش در سیره عقلا، مشی عقلا، اگر دو چیز هست، یکی ضرر داره که یکی از اینام خارج از محل ابتلایه. اونجا عقلا این علم را منجز نمیدانند. یه وقت ضرر خیلی مهمه، اون خارج از بحثه ها، اون احتمال ضررم نه، اونقدر ضرر مهم نیست. مردم اون که داخل محل ابتلایه مرتکب میشن میگن از کجا معلوم، شاید این اون مضر نباشه، او یکم من بهش کار ندارم که، ربطی به من نداره. ما تو ذهنمون اینه که میدانیش همون یکی شیخ فهمیده، مرحوم آخوند فهمیده، منتها در تحلیلش اون که اونا تحلیل کردن ما نمیتونیم بفهمیم، وگرنه خارج از محل ابتلا در حین علم، علم منجز باشه و به عبارت اخرى عقلا خروج از محل ابتلای بعد العلم را فرق میگذارن با اونجایی که از اول خارج از محل ابتلایه. خروج از محل ابتلای بعد العلم را درسته، اونجا میگن علم را مراعات کن دیگه، همه جا علم اجمالی همین جوریه دیگه، بر اثر امتثال از محل ابتلات خارج میشه دیگه، احتیاط باید بکنی. اما اگر که بعض اطراف از محل ابتلا خارجه در حینی که علم پیدا میکنن، نه خیلی عقلا دقیق نیستن که ما دقتهای طلبهی داریم، این در میان عقلا نیست. خب حالا این رو چطور حلش بکنیم؟ ما قبول کردیم حکم فعلیه، علم به حکم فعلی داریم، قابل تنجز است در جمیع الاطراف، پس این علم مؤثره. جواب ما اینه که در تنجیز علم اجمالی دو تا مسلک، مسلک اقتضا، مسلک علیت، اینا رو باید دونه دونه ملاحظه بکنیم. مرحوم آقای خوی اقتضاییه، طبعا لناینی، طبعا شاد شیخ انصاری، اقتضایا میگن که تنجیز علم اجمالی منوط به تعارض اصول. مثلا آقای خوی میگفت تنجیز علم اجمالی، مثلا اینا لفظه، تنجیز چیه؟ از اولش بگو اصل مؤمن نداریم، تعارض دارن، بعد اصلا میگفت علم خاصیت نداره. رو مبنای اقتضایی ها تنجیز علم اجمالی منوط است به تعارض اصول، بلکه لب تنجیز تعارض اصوله. ما هر جا باید نگاه کنیم اگر میخوایم ببینیم علم اجمالی منجزه یا نه، باید نگاه کنیم اصول متعارضن یا نیستن. ادعای ما شبیه ما ادعایی که در استقرار داشتیم، ادعای ما اینه که در جایی که بعضی از اطراف از محل ابتلای ما خارج است، اصل مرخص، اصل مرخص در اون که داخل محل ابتلای جاری میشه بلا معارض. ادعای ما اینه. ما درست گفتیم که احکام واقعی خارج از محل ابتلا را میگیرد، مبنا را قبول کردیم، ولیکن این مختص به احکام واقعیه. اما احکام ظاهریه، نه، احکام ظاهریه مختصن به اونجایی که یه اثری داشته باشن، مجال داشته باشن، اونا تابع موضوعات نیستن. احکام ظاهریه که احکام عذریه هست، احکام عذریه در جایی که اون جعل معذر لغو نباشه و در خارج از محل ابتلا. ادعای ما اینه در خارج از محل ابتلا درست حکم شرعی لغو نیست، حکم واقعی به غرض اسناد و استناد، ولی در حکم ظاهری غرض رفع تحیر، در حکم ظاهری غرض اینه که مشکله مکلف را حل بکنن، دغدغه مکلف را برطرف بکنن. ادعای ما اینه که در جایی که بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارجن، اطلاق ادله اصول عملیه نسبت به اون که داخل محل ابتلاست معارض ندارن. همین حکم فعلی هست و ابن داره حکم آره دیگه. ببینو که خارج از محل ابتلایه نیاز به ترخیص نداره، نیازی به رفع تعیر نداره، برای خودش که ترک میکنه دیگه. اون خارج از محل ابتلا خودش دنبالش نمیره، مشکل نداره. باشه، علم اونا آیه و روایت نداریم که هر جا علم به حکم فعلی داشتیم اصول تعارض میکنه. هر موردی باید همون مورد را ملاحظه بکنیم. همین بحث سر همینه. آره، الان شک دارم اون که خارج از محل ابتلای من است، شک دارم نجس است یا نه، رفع مالای عنون اون نمیگیره. برای چی میخوا بگیره؟ میخوا برای من رخصت بیاره؟ من رخصت دارم دیگه. نسبت ما اون حرف لغویت را که مرحوم شیخ خون ادعا میکرد، او را ما در حکم ظاهری قبول داریم. اصلا حقیقت اصل عملی بیان معذوریت برای اینکه مشکل ما را حل بکنه. همین دیگه. الان اونی که داخل محل ابتلایه، من مشکل دارم، خب مرتکب بشم نشم، تحیره، رفع مالو یعلمون کل شیء حلال کل شیء طاهر، این مشکلی نداره. اما اونی که خارج از محل ابتلایه، خارج از محل ابتلایه و به تبعیهی برای من منترکه، نسبت بود دغدغه‌ای ندارم، اصول عملیه شامل اونم می شود، میگیم نه از اولش، نه میگیم از اولش رفع مالای علمون چون جعل معذوریته، از اولش میگه اونجای رفع که جای امتنان. و به عبارت اخرى، اصول مرخصه ما دو قسمن، بعضشون امتنانی هن رفع ما لا یعلمون امتنانیه. کل شئ لک حلالم آغازی ادعا کرد، اینم امتنانیه، بعید نیست. استصحاب، نه استصحاب عدم حرمت اون امتنانی نیست. این امتنان مانع میشد از اطلاق ادله اصولیه نسبت به خارج از محل ابتلا، چون ترخیص در خارج از محل ابتلا امتنان نیست. همین دیگه. نه، یک نکته اضافه کردیم، اطلاق منافات نداره ولی امتنان مانع. همین گیرم بکنیم ها کافیه، همین شبهه پیدا بکنیم که رفع ما لا یعلمون خارج از محل ابتلا را میگیرد، همین که شبهه پیدا کنیم به خاطر همین نکات، چون تحیر نیست، چون امتنان نیست، همین شبهه هم پیدا بکنیم، میگیم رفع ما لا یعلمون داخل محل ابتلا را گرفته بلا اشکال. شک دارم که اون خارج از محل ابتلا را گرفته یا نه، هر جا شک در اطلاق داری، شک که در اطلاق داری، این معنا از همین نکات امتنان، شک دارم که این امتنان، یعنی این شک من سبب میشه که به باور اطلاق نرسم. اگر من به باور اطلاق نرسم، چه بسا ما شک میکنیم در اطلاق، تأمل میکنیم میگیم نه وجهی نداره اطلاق داره. نه، اگر بی باور نرسم که اطلاق داره، همین که به این باور برسم که اطلاق ندارد، اطلاق ادله مرخصه نسبت به اون که داخل محل ابتلایه، اطلاقش محکم است و اصل جاری می شود بلا معارض. ما تو ذهنمون اینه، حاصل الکلام، احکام واقعیه به غرض اسناد و استناد عیب نداره خارج از محل ابتلا رو بگیرد، ولی احکام ظاهریه چون غرض اسناد و استناد نیست، غرض معذوریت، غرض امتنان است، اطلاق ادله اصولیه، اصول عملیه نسبت به خارج از محل ابتلا یا منصرف اطلاق ندارد یا اطلاقش محرز نیست. پس اطلاق ادله اصول عملیه نسبت به داخل محل ابتلا بلا معارضه. حالا کل شئ طاهر باشه یا مثلا یا حکم تکلیفی باشه، حکم فرق نمی کنه، کلن احکام ظاهریه به غرض امتنان، به غرض معذوریت، اون در جایی که من دغدغه داشته باشم، خارج از محل ابتلا را چون دغدغه ندارم، اطلاق خطاب شامل خارج محل ابتلا نمی شود، اصل در داخل محل ابتلا بلا معارض جاری می شود. تأمل کنم
داشت دیگه، بنا شد که